تفسیر سوره ملک از آیه 18 تا آیه 23 استاد شهید مرتضی مطهری.
الحمد لله رب العالمين بارع الخلائق اجمعين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان النكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبيض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتل ونفور. آیات سید از این آیات خوندیم همه از تذکر به توحید بود و این که خدای متعال که اشیاء را آفریده است خداوند متعال که اشیاء را آفریده است به آفریده های خود آگاه است و بعد ذکر قسمتی از نعمت های خداوند از این جمله این که زمین را خدای متعال برای انسان مرکبی راهوار قرار داده است و مخازن رزق انسان را خدا در زمین قرار داده است که فرمود و کلی من رزق اینها را که ذکر کرد بعد این را فرمود به این که خیال نکنید که اون شهر جبران باید همچنون باشد و محال است عقلا که چنین نباشد بلکه این اراده خداوند است و عنایت خداوند است این نظام را در وضع موجود قرار داده و نگهداری کرده است و نگهداری می کند و اگر مسیحیت الهی تعلق بگیرد غیر این باشد همین زمین که این چنین برای شما یک مرکب رهواری هست و مرکب رامی هست همین زمین در یک آن میتواند مانند یک حیوان بسیار درنده دهن باز بکند و شما را در خود فرو ببرد. همین آسمان و قسمت مافوق شما که از اونجا برای شما نور و رحمت همیشه می‌ریزد و منشأ خیر و رحمت است. اگر خدای متعال نخواهد که چنین باشد و بخواهد از چنین باشد و نخواهد چنین باشد و بخواهد که از چنین باشد، به جای این همه رحمتها ممکن است بر شما سنگ از آسمون فرو بیاید. این ها یک خلاصه بود از آیات گذشته. کار نرسته بسید آقا، کم کم حواست کنه متوجه این بکنه، حواست من پرده میشه، حواست من پرده میشه، کار نرسته بسید. بعد فرمود به این که یک نکته ای را ذکر کرد که در این آیه اولی که اینجا خوندم، فرمود به این که در میان اقوام گذشته اقوامی بودند که انکار کردند خدا را یا انکار کردند این حقایق را. بعد تعبیر عجیبی دارد که فرماید اونها انکار کردند. حالا ببینید خدا چگونه اونها را انکار کرد. اون مکافات ها و عقوبت ها را به تعبیر انکار الهی ذکر کرده است. اونها این حقایق را انکار کردن. ببینید این حقایق چگونه اونها را انکار کرد. اصلا انکار کردن در واقع نفی کردن است، منتهی نفی کردن در عالم ذهن. وقتی میگید انسان سرش بالا میندازه میگه نه، انکار میکنه خیر چنین نیست، نه من نفی میکنم. ولی وقتی که حقیقت به سراغ اینها میاد، به اینها را نفی میکند، به اینها را انکار میکند، اون بدرود ببینید. ولقد کذب الذین من قبلهم، مردمی که پیشینیان اینها هم مانند اینها تکذیب و انکار کردند. حالا ببینید انکار من اونها را چگونه بود. اونها که نفی می کردند، نفی ما اونها را چگونه بود. نفی ما به این صورت بود که دیگر از اونها اثری باقی نمود. آیه بعد باز در روال آیات قبل است می فرماید که اولم یرو الطیر فوقهم صافات و یقبضن ما یمسکهن الا الرحمن انه بكل شیء بصیر. اینها این مرغ ها را در بالای سر خودشون در حالی که بالها را باز کرده اند و صاف نگه داشتند و پرواز می کنند و گاهی هم بالها را به هم می زنند، اینها همین مرغ ها را در بالای سر خودشون نگاه نمی کنند، یعنی صنع الهی را نمی بینند. این صنع الهی را دیدن در اینجور موارد مقصود همین است که ببینید خیلی چیزها در عالم هست که اگر انسان همچه ساده اون مطلب را ببیند به نظر سیاست که غیر از این دیگه چیزی امکان پذیر نیست. ولی وقتی انسان میبیند که نه، باز در همین عالم چیزهای دیگری که بر ضد اون که وجود دارد بر ضد اون هم چیزی امکان پذیر هست، ولی بدون اون که اون که بر ضد اون هست در واقع مخالف این باشد، بلکه اون یک امری است مافوق این. حالا برای مثال عرض کنم، من نمیدونم این حالا حقیقت هست یا افسانه هست. میگن اول باری که هواپیما پیدا شده بود یک کسی بیه حکیمی از حکیمهای قدیم ایران به اون سوال کننده هم خودش ولی میشه یه آدم این که مطلعی بوده است و لحاظه طرح قضیه را به صورت غلط کرده با اون این است گفته بود شما فیلسوفان مدعی هستید که یک جسم سنگین یک جسم ثقیل و یک جسم سنگین لازمه طبیعت است به طور جبر این است که توجه به مرکز زمین دارد و لحاظه اگر سنگی را در بالا ما رها کنیم به طرف مرکز زمین حرکت میکند یک قطع آهن را اگر رها بکنیم این به طرف مرکز زمین حرکت میکند گفت بله میگید حالا گفت این اخیران یک صنعتی در اروپا پیدا شده است که این صنعت نظریه شما را باطل کرده است معلوم میشود به این که نه جسم ثقیل هم میتواند این بالا بیستد بدون اون که به زمین سقوط بکند نظیر همونی که در جلسه گذشته از ابو علی سینا و ابو سعید ابو خیر نقل کردن شبیه اون میگن اون حکیم گفت چیزی محال است چنین چیزی امکان ندارد چنین چیزی محال است حالا البته این حرف تاریخ از اول غلط بوده برای اون حکیم چون اونی که اون حکیم گفت محال است الان هم محال است یعنی اگر ما این جسم طویلی را رها بکنیم بدون اینکه یک نیروی مقاومتی در مقابل نیروی ثقل اینجا وجود داشته باشه محاله که این چیزی گفتیم در اون داستان ابو علی سینا و ابو سعید ابوالخیر یا همین رو گفت میگن در حمام او با یک قدرت به اصطلاح عرفانی خاص پس مسی را انداخت بالا و ایستاد اونجا گفت شما حکیمهای که میگید که یک جسم صغیر اگر بالا برود طبعا باید بیفتد تا این چرا نمیستد گفت ما هستیم های این رو میگیم بدون قاصر نمیستد یعنی بدون یک قوه دیگری که بیاد اثر اون قوه را خونسا بکند ولی الان اراده یک عارف مانع سقوط اون میگه الان هم اون میخواد بیاد بیفتد پایین ولی فعلا اراده یک مرد کامل مانع افتادن حالا هواپیما معلوم است که اگر یه قوه دیگری به نام قوه بخار نباشد که هواپیما این بخون بالا و نمیستد هر مسئله این صورت غلط است ولی این نشون میدهد که اگر صنعی در کار باشد اگر صنعتی در کار باشد اگر تدبیری در کار باشد این تدبیر میتواند که با ترکیب کردن نیروها یک عملی بر ضد یک عمل نیروی دیگری انجام بدهد جسم مرغ هم در آسمان چنین چیزی هست یعنی اگر خداوند متعال نیروی پرواز کردن و اون بالها و اون لوازمی که برای پرواز لازم است اگر در وجود این حیوان قرار نداده بود این حیوان هم اگر از پشت اون خودی سر رها میکرد اون جسم سنگین است نیفتد پایین ولی میدونید خداوند چه تدابیری در وجود این به کار برده است و چه نیروهای دیگری باز در این عالم خلق کرده است که اثر یک نیرو را خنسا میکند از اینجا شما بفهمید که در همه چیز عالم این جریان هست یعنی ما اگر الان نگاه میکنیم میگیم که منظومه شمسی ما داریم خورشید مرکز از زمین به دورش میچرخد و در هر 365 روز تقریبا یه دور به دور خورشید میچرخد بعد به دور خودش میچرخد خیال میکنیم بگیم که اینها یه اموری است که دیگه باید باشد و خلاف اینها محال است نه چنین چیزی نیست فرشته همه اینها به دست خداوند است باز کسی اگر نظر به مسبب الاسباب داشته باشد چون به اون سبب هم که نگاه بکنه اگر سبب یک سببی دارد و اون سبب یک سبب دیگری دارد و اون سبب یک سبب دیگری دارد طورن میفهمد که نگه دارنده ی همه ی اسباب یعنی اون قدرتی که تمام اسباب و وسائط و وسائل در اختیار او ذات مقدس پروردگار است. بشر اساساً این مسئله پرواز بر روی هوا را پرواز در هوا را و پرواز بر روی آب را یا حرکت را بخشید و سیر در روی آب را که همین کار سیستی باشد خب اینها را بشر از همین موجودهایی که در عالم طبیعت وجود دارد الهام گرفت. یعنی همین که وقتی که انسان مرغ را دید که در آسمان پرواز میکند یعنی پس این یک امری عملی یک حسابی دارد یک قانونی دارد اون حساب و قانون رو تا هر حدی که بشر بتواند کسب بکند از اون حساب و قانون میتواند استفاده بکند. بفرماید که اولم یرو الی الطیر فوقهم صافات آیا مرغ را در بالای سر خود در حالی که اینها صافات صافات را به دو معنا میتوانیم بگیریم یکی اینکه در بالای سر صف زده اند مثل اون وقتی که مرغها مثلا بعضی از مرغها که همچین با صف حرکت میکنن ولی اینجا گفتن مفسرین که نه مقصود اون معنایی که به ایک صفیف میگن صفیف وقتی که مرغ در آسمان هست بعضی از مرغها این در صف هم مطرح هست که بعضی از مرغها در زین پرواز بیشتر دقیق دارن یعنی بیشتر بال میزنن هی بالشون رو حرکت میدن مثل گنجش مثلا بعضی حیوانات کمتر بال میزنن و بیشتر بالها را پهن میکنن و در حالی که بالهاشون پهن هست حرکت میکنن مثل کرکس اینها که انسان میبیند که اغلب در روی آسمان که هست بال نمیزند یعنی همجور بالهاشی که پهن کرده هست در حالی که بالها پهن هست مثل که بالهای ماست همینجوری داره حرکت میکنه بدون اینکه بال بزنن. این صافاتن مقصود این است که در حالی که صفیف دارن یعنی در حالی که بالها را همین جور باز کردن و دارن حرکت میکنن و یقبضنه و احیانا هم قبض میکنن یعنی اون حالت بست را پهن کردن و به صفیف میگن حالت قبض جمع کردن باز اینجور جمع میکنن دو مرتبه باز میکنن این را به صفیف کرد. آیا اینها را در بالا سر خود نمیبینن؟ کیست اینها را که در اون بالا نگهداری می کند غیر از خدا؟ کیست؟ چون خداست که این همه نیروها و قانونها و ضابطه ها را قرار داده است و اگر نخواهد همه اینها نقض می شود. اینهو به کل شیء بصیر خدا به همه چیز بیناست. این به همه چیز بیناست یعنی این همه اسرار در عالم هست و خدای متعال این اسرار عالم را از هر کسی دیگر که بهتر میدوند چون خودش خالق عالم است. عمل هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. اساس توحید و اساس دعوت انبیا بر این است که انسان یک دید نافذی پیدا بکند و از همه اسباب عبور بکند و مسبب همه اسباب رو ببیند. گفت دیده خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بیخوبون از سبب سازی من سوداییم و سبب سوزی سوتستاییم. اصلا معنی توحید این است که انسان اون مسبب الاسباب و علت العلل و اون ذاتی که به تعبیر امیر المؤمنین زمام همه امور به دست اوست به تعبیر عالی و لطیفی علمن منهم به ان عزمت الامور بیده این زمام همه امور به دست اوست معنی است این است که جریان‌های عالم، نظام اسباب و مسببات، اینها کار خودشون رو دارن انجام میدن و میکنن، ولی همه اینها حکم یک قافله ای رو دارد که مهار اون قافله دست یک نفر باز مثل که تصویه ها باز این تصویه ها تصویه های کاملی نمیتونه باشه قرن، یا بگید مثل یک دستگاه، یک ماشین، یک هواپیمایی که حرکت میکند ولی باز اختیار این هواپیما در دست یک نفر است، به راست ببرد، به چپ ببرد، کج بکند، راست بکند، بالا ببرد، پایین ببرد، بخواد خاموش بکند، احیانا اگر دلش بخواد این به ساقتش بکند، ساقتش بکند. زمان و مهار همه اینها در دست اون. این است که انسان نباید اعتمادش به جز خدا باشد، تکیه‌گاه انسان فقط باید خدا باشد. همه حرف ها داره اینه. حالا اینه یه سلسله اسباب تکوینی بود که ذکر کردیم، یه سلسله اسباب اجتماعی هم هست که اینها هم انسان را مشرک می کند، یعنی سبب می شود که انسان از خدا غفلت بکند و اعتمادش و تکیه‌اش به اونها باشد. انسان یه وقتی که در دنیا یار و یاور زیاد پیدا می کند، به تعبیر قرآن اونهایی که در دنیا جند پیدا می کنند، تفاق پیدا می کنند، یاوران زیادی پیدا می کنند، وقتی این رو پیدا می کنند یک غرور به اینها دست می دهد و بعد می گن که حکمیه گاه ما اینها، با وجود اینها دیگه چی می تواند کاری بکنند. در یه آیه که در سوره زخرف بود، یکی از حامیم ها بود، داره سوره زخرف بود، خوندید راجع به فرعون یک تعبیر عجیبی داشت قرآن مجید، قول این بود که فرعون به سپاه سپاهیان خودش فوق العاده اعتماد داشت، همه چیزش اونها بودن. تعبیر قرآن این بود که تتولا بروک نیدی، پس پشت کرد همراه پایه است، همراه رکن است. رکن این خانه اگر پایه ای داشته باشد یا پایه هایی داشته باشد، این ستونه ها را ما به ایک میگیم ارکان، کما این که برای انسان پاهای انسان را میگن ارکان، در حیوان چاردستفا را به ایک میگن ارکان این حیوان، چون بدن این حیوان روی این چاردستفا هست. به تعبیر امروز این میلیتاریزم فرعون را قرآن با کلمه تتولا برکنی، یعنی او تکیگاهی جز سپاهش ندار، با همون رکنش و پایش، همونی که تکیش روی او بود پیش کرد برد. این هم برای انسان یک غرور است. مگر صفا و صفایی میتواند انسان را از خدا بی نیاز بکند؟ یک وسیله امتحان است و یک مایه است که برای انسان بدبخت غرور میآورد چند صباحی و موجب بدبختی و هلاکت. آیا اگر اراده خدا بخواهد و تعلق بگیرد از این لسترها کاری ساختد؟ امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ آیا اینها این که سپاه شما شمرده می شود و اون را سپاه خودتون می دونید، اینها هستند که شما را در مقابل حق یاری کنند، به فریاد شما برسند؟ اینها فقط غرور است و فریب. این داستان مأمون را شاید دیگم در همینجا نقل کرده باشم، داستان مرگ مأمون داستان عجیبی است که در این که این مسعودی در مروج الذهب می نویسد که مأمون در یکی از جنگ ها مثل که با روم جنگیده بود، اون وقتها این قسمت ترکیه فعلی و استانبول فعلی قسطنطنیه قدیم بوده است، اون وقت هنوز مرکز روم بوده، عرض میکنم که و این قسمت سوریه و اینها تقریبا مرز دنیای اسلامی تا اون زمان شمرده میشد. بعد در دوره های بعد در دوره های سلاطین عثمانی بود، سلطان محمد فاتح بود که اینها را فتح کردند و خلافت شرقی و مسیحیت را به اصطلاح درست کردند. لشکرکشی کرده بود با یک لشکر فوق العاده جراری در حدود 100,000 نفر سپاه شمرده میشدند. در همین قسمت های سوریه، شمال سوریه کجا بوده؟ یک دستی رو نام میبرد به نام ترسوس یا انتجایی که دست بسیار بسیار باستخایی بود. وقتی برمیگرد معمون این دست باستخا رو دید، خیلی خوشش آمد، دستور داد همینجا اعتراف بشه. یک چشمه اونجا بود، چشمه بسیار بزرگی و آب بسیار سردی از زمین میجوشید. این چشمه به قدری باستقا بود که اون ریگای زیر کاملا پیدا بود. دستور داد آمدند و تخت معمول رو اونجا زدند و خرگاهش همونجا زدند. خیلی جایی باستقایی بود و نشسته بود و غرق در خیالات خودش و افکار خودش. در این بین ها در همون جهت جلو استخر، جلو همون سکنتی مثل گودال مانندی استخر مانندی بود، یه مرتبه یک ماهی سفید بسیار زیبایی پیدا شد. معمول حوض کرد که همین همین ماهی رو بگیرن کباب کنن. گفت قواس یه دین رو بگیرن. فورا یه مردی آمد و خودش انداخت توی آب و این ماهی رو در همین داخل آب گرفت. قواس خیلی ماهی رو گرفت و داد دست معمول. چون یه همین زنده بودن حیوان یه سکانی به خودش داد، دو مرتبه پس پرید توی آب، دو مرتبه قواس پرید که ماهی رو بگیرد، رفت و گرفت. ولی همین آبی که از بدن این ماهی پاسید به بدن معمول، آب سرد بود که وضعی بود، بعد از اون یک حالت رعشه ای درش پیدا شد، یعنی هم تو احساس سرما سرمایی کردی که خون سرما سرمایی شد. ماهی رو گرفتند و بعد دستور دادن و کباب کردن. معمول احساس کرد حالش خیلی خوش نیست، سرما سرمایی شد، کم کم حالت تب برسته تب کرد و طبیب آوردند و خب رسمن دیگه بستری شد. هی دم به دم در تب تبسیده می شد. هر چی بیشتر بود مثلا لحاف و چیزایی گرم کنیم این داختن، هی میگو بیشتر من رو کنید سرمان میشه، سرمان میشه، سرمان میشه. هر چی میداختن دیگه فایده نمیشه. هست بختیشو و ابن ماسیه دو تا طبیب درجه اول بودن که همراهش بودن، آمدند و معاینت کردند و کاملا معاینت کردند، چیزی تشخیص ندادن، نتونستن بفهمند. بعد از مدتها یک عرق خاصی و یک رطوبت لذیذ و چسبنده ای از بدن به اصطلاح بیرون آمد، یه حالت عجیبی که باز اینا نفهمیدن که این چی شد. بالاخره اون ماهی که از اصل خورده است نشدید، این داریم یک شبانه روز دو شبانه روز به همین حال بود. اینا هر چه کوشش کردن که این بیماری رو تشخیص بدن و یه معالجاتی کردن و این معالجات مؤثر واقع نشد. دیگه کم کم خود معمول هم احساس کرد خطری خطیه خطری. خودش احساس کرد خطری. این دوتا طبیبش نصرانی بودن، یه مرد که دست نیستی بود، مرد دیگر که دست یه نفر دیگر. یه نفری آمد به بالین معمول، بهش گفت که ذکر خدا بگو، شهادتین بگو، این حرفا. ابن مسیح مثل این که یا بخیاشو کدوم این که داره ابن مسیح بود، گفت که حالا من حرف زدم، بسخت حرف زدم، بسخت حرف زدم. معمول بدش آمد و فکر کرد این چون مسیحی نمیخواد این بین از شهادت میگه. همینجور که دستش به دست او بود، دست کشید با مشتش محکم کوبید. دست کشید با مشتش محکم کوبید بسینه چگه که چه رنگ کرد. بالاخره معالجات مؤثر نشد، شب شد. مأمون گفت که این تخت ملک زیرود بدارید بالای این تپه رو یک بلندی. بردن روی این بلندی، از این بالای اون بلندی مشرف بود به تمام این لشکرگاه. شب بود و خب هر کسی هر گروهی در یه جمع شده بودند و آتش روشن کرده بودند و اونم بیخبر که الان به سر مأمور بدبخت چی آمده. اون نگاه کردید تمام این دستان فرسخ دستان فرسخ همینجوره آتش روشنه، آتش روشنه، چراغهای روشن است و دید این دست رو پر کردن چی؟ سپاهیان مأمور. حالا یه همچنین لشکری و یک همچنین قدرتی دارد و این چنین در مقابل یک بیماری که ریشش معلوم نیست عاجز و ناتوان است. میگن در همون حال سرش به آسمان بلند کرد، گفت یا من، بله، یبقا ملکو ارحم الله یبقا ملکو، ای کسی که ملکش باقی رحمی بکن به این بدبختی که ملکش باقی. بدونی ولی این حالتی مثل حالت فرعون دیگه دم آخر است. الان وقت عصیت قبل، الان وقت عصیت قبل، وضعی عصیت من قبل، وقت عصیت من. حالا انسان چرا در وقتی که دوچار چنین عقوبتها ها نشده است به تعبیر قرآن، دوچار انکار خدا او را نشده است، چرا اون وقت همین حقیقت را نبیند؟ این اولیای حق کسانی هستند که تمام ملک دنیا را هم اگر به اونها بدهند، ما که داده هم شده است، وقتی هم که به اونها میدهند همین ملک ظاهر را هم که در اختیار اونها قرار میدهند، یک ذره از اون روح و عبودیتشون کاشته نمیشید. امیرالمومنین خلیفه بود مانند مأمون، ولی آیا در روح علی کسی کوچکترین احساسی میتوانست مشاهده بکند که علی هم تکیه این داشته باشد که این منم، این لشکرهای من است، این قدرت من است، این چیز؟ باز همون عبد ضعیف ذلیل است در مقابل خدای متعال. باز شبها که میشود در محراب عبادت اون چنون عجز رلابه میکند، چون میدوند که همه اینها هیچ و پوچ است در مقابل ذات حق. انسان اگر خدا رو داشته باشد همه چیز رو دارد، اگر انسان خدا رو نداشته باشد هر چه داشته باشد هیچ چه ندارد. یا سلیمان نبی اونطوری که در آثار و روایت آمده است با اون ملک جن و انسی که خداوند متعال به او داده است، ولی خودش در باطن خودش با خدا یک عبد بسیار بسیار ذلیلی هست و جز عبودیت و ذل عبودیت چیز دیگری احساس نمی کند. پس اساس این است که انسان، نه معنیش اینه که انسان از اسباب استفاده نکند. دو مسئله است، اسباب را خدا قرار داده است برای استفاده کردن، از اسباب استفاده کردن و از وسائل استفاده کردن یک مطلب است، تکیه به اسباب و وسائل داشتن مطلب دیگری. شما همین طبیب دارو رو در نظر بگیرید. آیا انسان وقتی که مریض می شود به طبیب مراجعه بکند یا نکند؟ دارو بخورد یا نخورد؟ البته به طبیب مراجعه بکند، دارو هم بخورد. طبیب هم از خداست، دارو هم از خداست. ولی اون که نباید باشد چیست؟ همینه که طبیب را از خدا نبیند، دارو را از خدا نبیند، تکیه‌اش به طبیب باشد و ماورای طبیبی نبیند، تکیهش به دارو باشد و ماورای دارو را نبیند، تکیهگاه نباید باشد. پس مسئله اسباب و وسائل را مورد استفاده قرار دادن یه مطلب است، تکیهگاه قرار دادن و یگان اعتماد را به اونها کردن مطلب دیگری. امن هذا الذي هو جند لكم هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. آیا اینها که سپاه شما هستند شما را یاری میکنند و نه خدا؟ یعنی تکیهتون به اینها. چقدر کافران در فریبند، به چه چیزی تکیه میکنند؟ اینها شایسته تکیه کردن نیست. امن هذا الذي يرزقكم این امسک رزقه بلدی فی عطو و نفور. آیا اون که به شما روزی میدهد در آیه اول بعضی از مفسرین این کلمه امن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن را مقصود از اون جند لکم ینصرکم، اونی که سپاه شما و شما را یاری میکند، گفتن مقصود همون معبوده ها، اله ها و معبوده ها که کفار خیال میکردن که اینها ناصر اونها خواهند بود در نزد خداوند. ولی این با کلمه جند لکم جور در نمیاد، نه اینجا مقصود اونها نیست و اگر یا لااقل اختصاص به اونها ندارد. امن هذا الذي يرزقكم ناظر به یک امر دیگر است. باز انسان از ناحیه قدرت و یک انسان به ثروت احتیاج دارد و دیگری به قدرت. قدرت اون است که از انسان دفاع می کند و ثروت اون است که وسیله را به اختیار انسان قرار می دهد. مثلا یک حاکم، یک پادشاه قدرت زیاد دارد، ولی یک نفر مثلا ممکنه که از افراد رعیت احیانا ثروتی داشته باشد برابر او یا بیشتر از او. از نظر قدرت فرمود به این که آیا همین سپاهیانی که اینها را بهشون تکیه کرده اید اینها میتونن تکیه گاه شما واقع بشوند؟ در مورد ثروت و وسیله های معیشت فرمود امن هذا الذی یرزقکم، آیا اون که به شما روزی میدهد یعنی این وسائل روزی رسانی اینها به شما روزی میدهند نه خدا؟ حالا اگر خدا بخواهد امساک بکند از روزی دادن، این وسائل میتواند برای شما کاری بکند، این وسائل میتواند شما را روزی بدهند. بل لجو فی عطو و نفور، یعنی این تذکرات ما برای افراد بی‌غرض کافی، ولی افرادی که لجاجت می کنند، لجاجت می کنند، عناد و عطو و سرکشی دارند، در حال نفورند، در حال دور شدنند، چه فایده با حال اینها؟ چون قرض آمد، هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. این مسئله مغرض بودن عجیب است و لجاجت داشتن، عطو سرکشی داشتن، این چی می کند با انسان؟ واقعا عجیب است. این کلمه اسلام، کلمه اسلام که نام دین خداست، این کلمه خودش معجزه است. یعنی این کلمه چقدر اون روح دین را و روح انسانیت را و مرز میان کفر و دین را همین یک کلمه معین میکند. اسلام یعنی انسان تسلیم باشد در مقابل حقیقتی که بر او عرضه می شود، یا حالت عناد سرکشی داشته باشد و حالت لجاج داشته باشد. حالت لجاج اگر بخواد باشه، هیچ چیزی در انسان دیگه کارگر نیست. دسته شدیش بود در روزنامه تهران یه مصاحبه ای رو میخوندم، یه نفری با یه نفر دیگری از این عرض کنم که معروفین عصر ما، از این گویندگان شعر نو به اصطلاح معروفین، این هم در اثر یک موج کاذبی که پیدا شده، یک شهرت های کاذبی پیدا کردن، یک مصاحبه ای کرده بودن. قبلا هم می دونستم که این یک دیوان حافظ چاپ کرده. دیوان حافظ هم که چاپ کرده، در پشت دیوان حافظ او را هم به دست کسی دیگه دیده بودم، در پشت دیوان حافظ عکس حافظ رو کشیده، همونجور که البته عکس حافظ برده از که تصویری که از حافظ فرض می کنن، همونجور موهای به اصطلاح بلند، ولی چهره چهره خود این مؤلف این کتابه. گروتن اینن اونم این که حالتی بود، یعنی عکس خودش رو به جای حافظ کشیده. و این چقدر هم از این جهت نفهمیده کار به جایی کرده، چون به جای این که حافظی در واقع چاپ کرده باشد، خودش اینجا خواسته در قالب حافظ بگنجاند. عجیب این است. مقدمه این نوشته که من یک کمی از اون مقدمه را دست یک کسی خونده بودم و هنوز نخوندم، ولی از این مصاحبه خیلی کاملا معلوم بود. در این مقدمه است و در این چاپ این حافظ کوشش کرده که دیگه حافظ یه آدمی بود درست مثل من، همه چیز مثل من، دیگه حافظ خدا را قبول نداره، قیامت را هم قبول نداشته، چنین بوده چنین بوده چنین بوده چنین بوده میاد. حالا خب این که آخر نمیشه دیگه، پس آخه یه حرف های چیز رو گفت. بعد مجبور شده به این که عرض کنم که هر جا که شعر حتی در بعضی جاها که تعریف معنوی میشده، یعنی اگه میشده دیگه مقصود حافظی چیزه، مثلا اونجا من ملک بودم و فردوس در این جایم بود، خب این خیلی نظر خیلی واضح و روشنی که میخواد بگه انسان یه حقیقتی است که عالم علوی آدم آورد در این دیر خراب آبادم. خب معلومه که داستان آدم و بهشت اینا رو داره میگه دیگه، یعنی همون داستانی که در ادیان و مذاهب به خصوص در قرآن آمده. من ملک بودم و فردوس در این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. ولی چه نزیری داره ما بیان دیگه، این مقصودش این حرف ها بوده نخیر، این مقصودش فقط این است که من دلم میخواد انسان در جامعه چنین زندگی بکنم. حالا خب هم دیگه ربط نداره اصلا، و انسان مورد آرزوی حافظ بوده است که در زندگی باید چنین بکنم باشد، این رو خواسته بگیم. آخه این با این شعر آخه چیز رو معنی دیگه در میاد. حالا بعد من دیدم یک یه جا میگه این که خب من یه جایی دیدم که اینجا رو باید تغییر باید داد. مثلا حافظ گفته است که ندای عشق تو دوش هم در اندرون دادن، با اینکه در تمام نسخه ها به اتفاق همین است، ندای عشق تو دوش هم در اندرون دادن، اینم نه بهتر است که بگیم ندای عشق تو روزی در اندرون دادن. چرا اگه بگم دوش هم معنی این است که حالا معنی سارا نفهمیده، معنی این است که فقط دیشب من عاشق تو شدم، قبلا نه، این بود که من این رو روزیش کرده. اونجا که حافظ یه قدر گفته است که مربوط به قضیه یزد که میگن که یه سفری آمد تا یزد آمد و بعد دو مرتبه از اینجا برگشت رفت به شیراز، که دیگه تاریخ هم نوشتن. در یک غزلش اشاره میکنه به این قضیه، میگه ای سبا با از من بگو با ساکنان شهر یزد، ای سر ما حق شناسون گوی چوگان شما. میگه ای حافظ که بزرگتر از یه حرفاس اینجور دیگه، من اولش کردم گفتم ای سبا از من بگو با ساکنان شهر یزد. آره اون گفته شخصی یار اصلا که آقا حافظ نباید که اسم یار دوارده باشه، که او باید که اینجا نگاه بکنه. گفت که درست همون از داستانی که ما شنیده بودیم و باور نمی کردیم، درست همون داستانه که اگر یه مردی خط خوبی داشت، یه آقایی میخواست یه قرآن این با خط خوش خودش به اصطلاح برایش دین بیشد یک نسخه از قرآنی ها قدیم که چاپ را بودی استنساخ میکردن گفت تو خیلی خط خوبی داری بندیس بسیار خوب او هم آمد یک قرآنی برای این بدست با کاغذ خیلی اعلا و خط کشی خیلی خوب و عالی از یه حرفا با خط خوب قرآن را تحویل داد گفت این قرآن بی غلطی بی غلطه گفت بی غلطی بی غلطه است ولی بعد که ولی یه دستی جا بود که من خودم به نظرم آمد باید اصلاح کنیم دیدم اونجور هست درست نیست لیکن در یه جا من خودم دیدم نرسته شغلت را انبالنا و اهلونا قرآن که توش غلط نمیتونه وجود داشته باشه نرستم شدرس لا انبالنا یه جایی دیگه من دیدم که نرسته و خر موسا سعقا من دیدم که موسا که خر نرسته این موسا بوده خر بسته یه خر ایسا سعقا دارم یه جایی دیگه من دست بهش بردم دیدم که خب این غلط رو اونی که بود غلط هست درست شو خواستم نمیشم دیدم نرسته دیدم که تاریکم دارن فاسقین سعوریکم دارن فاسقین بود از تاری خونده من خودم علی ساری هستم ساری ما دار المومنین هستم بگه سردم تاریکم دار المومنین دار فاسقین اینن همین کار را در قرن بیستم توجه کردید روی دیوان حافظ انجام داد حالا این چیه؟ از بیتوادی نیست نیم که بگیم اینقدر توادی نیست از لجاجت هست از اطوب است از نفور است از یه طرف از حافظ نمیتونه ببرد از طرف دیگر دیگر محتوای حافظ با فکری دیگر نمیاد او دلش میخواد که حافظی باشد که نه خدا را قبول داشته باشد نه پیغمبر را قبول داشته باشد نه قیامت را قبول داشته باشد نه معنویت را قبول داشته باشد هیچی که نه قبول نداشته باشد هم حافظ باشد هم هیچی که از اینها را قبول نداشته باشد رسمن میاد کلمات رو عوض میکنه کلمات رو میاد عوض میکنه برای اینکه با مقصود خودش جور در بیاد حالا این از که عرض میکنن که این مسئله بلد جو فی اطب منفور قرآن میفرماید به این که مسئله این نیست که بر اینها ثابت نباشه این مطلب یا این موضوعات مشکل می باشد که نتوانند درباره این موضوعات فکر کنند مسئله این است که روی دنده لج افتادند و روی لجبازی افتادند این داستانم الان یادم افتاد مرحوم دکتر مهین خدا بیامرزش این اواخر عمرش خصوصا خوبیهایی داشت او می گفت این یکی از استادای دانشگاه همین سیپی الانم زنده است میگفت یه وقتی من دیدم به این که این مسئله حافظ و مولوی و سعدی و اینها امروز در ایران یه مسئله شده است مسئله مهمی هم شده است از یه طرفی اینها مفاخر بزرگ ادبی ایران هم و بلکه اینها مفاخر بزرگ ادبی جهان هم و ایران را و زبان فارسی را که دنیا میشناسد به واسطه این خنفر میشناسه این از یه طرف نمیتونن یه عده از اینها ببرن یعنی بریدنی از طرف دیگر اینها اونچنان با اسلام گره خوردن این گره هم نمیشه باز کرد حالا چیکار میشه کرد مولوی را آدم بگیرد حافظ بگیرد تعییر را بگیرد نظامی را بگیرد ناصر خسرو را بگیرد اسلام را دور بیندازد تمام تلاش ها روی این حرفه قرآن دیگه تلاش معقول دیگه صورت نمیگیره همه تلاش ها به همین صورت نامعقول احمقانه منو دکتر مهین میگفت که یکی از همین افراد که با اسلام خیلی مبارزه میکنه گفت من تو دانشگاه بودم او خود استاد بود گفت ببینید آقا داره یه عده از این دانشجویان را دور خودش جمع کرده داره با اینها حرف میزنه اینجاست رسیده این قدم میزنه با اینها صحبت میکنن اینجاست من رسیدم که دیدم میگه دیدیم که حافظ اونجا که میگه که این دفتر بیمعنی در خم شراب اولا مقصودش علی یاد بالله قرآن خب بهش گفتم که چطوری هم سر که اینجا نیست این حافظی که این همه در دیوان اشعار خودش از قرآن دم میزند و اصلا حافظ که حافظ است به دلیل این است که حافظ قرآن بوده ندیدم خوشتر از شعر که حافظ به قرآنی که اندر سینه داری بله افقد رسد به فریاد بر خود به سان حافظ یا گر خود به سان حافظ قرآن زدر بخانی با 14 روایت نه تنها فقط قرآن حافظ بوده تمام روایت ها یعنی این قرائت قرآن به حفظ بوده و میدونست مدرس قرآن بوده مفسر قرآن بوده و حافظان جهان کست و بنده جمع نکرد لطائف حکمی با نکات قرآنی بسن جادی که در این را اول گفته بود ولی بعد فهمید اشتباه کرده اینو گفت خود مرحوم دکتر معین یه مقدار کار کرده بود روی دیوان حافظ از نظر تاریخ شعری تاریخ غزل ها که چه غزل هایی مثلا در جوانی گفته شده چه غزل هایی در دوره شیری داره گفتم حالا اتفاقا بعضی از حالا اگر این تحقیقاتی که اخیرا میشه از این نشون داد که همین شعری که تو میگی یه جلوتر از این شعرها گفته چه کار میکنه که او برای فکر دیگه براش میکنه که او برای فکر دیگه براش میکنه این خب معلوم میشه نشون میده که از اول روی لجاجت یک مدعی رو پذیرفتن اینا کوشش میکنن هر جور هست اینها را از اسلام به اسلام را از اینها جدا بکنن نمیشه که با منطق که نمیشه جدا کرد ناچار همین یاوه ها را باید ببافن خب این یاوه ها را که این بافن در برای یه دفعه از این ساک دانشجی که اصلا یه دور دیوان حافظه نخونده است وقتی که از زبان یک استاد این حرف رو میشنوم ممکنه احیانا باورشم بیاد قبول بکنه که قضیه از همین قرار است حالا ببینید بعد این موضوع را از اینجا قرآن تقریبا از این بحث را یه شاخه این بحث می‌پردازد فرمود بیدید که مسئله این است که اینها حالت لجاج به خودشون گرفتن یه درجه بالاتر اینها موجودات نطخ شده این شدن روح خود و فکر خود را در اثر این اعمال زشتشون به این لجاجتها ها مسخ کردن اینها دیگه انسان نیستن افمن یمشی مکبن علا وجهی اهدا امن یمشی سبیین علا صراط مستقیم تشبیه میکند کسی را که مکب به صورت خودشه یعنی خودش به صورت خودش انداخته اینجوری حالا این رو که ما در نظر بگیرید به دو جور یا مثل حیوانات حیوان با انسان از نظر جسمی هم یعنی این چارپایان نفسدان هست از نظر جسمی هم با انسان این تفاوت رو دارن این چارپایان انعام به تعبیر قرآن اینا سرشون به پایینه سرشون به پایین است اینها بیشتر همون پیش پای خودشونو میبینن ولی انسان یک موجود مستقیم القامت سر خودشو بلند میکند جلو صورت جلو رو میبیند بالا سرشو نگاه میکند طرف راستشو نگاه میکند طرف چپ خودشو نگاه دفتر از چهار پایان اون حیوانی که روی زمین میخواد به اصطلاح بخزد در روی زمین میخزد این روز چسبیده به زمین قرآن میفرماید اینها مانند اون حیواناتی هستند که در روی زمین افتادن اینجوری دارن حرکت میکنن یعنی زندگیشون راه روششون در زندگی راه روش کسی که کلش هم بود پایین انداخته و همون جا داره اینجینه و همون جا میخذر روی زمین یا مثل یک چارپا داره راه میرود آیا اینها را شما میتوانید مقایسه بکنید با اون انسانی که راست و مستقیم القامه ایستاده است و راه راست رو پیدا کرده است و بر روی و بر این راه راست داره گام بر میداره افمن یمشی مکبن علا وجهی اهدا امن یمشی سبیین علا صراط مستقیم مقایسه می کند آیا این کسی که درو در افتاده است آیا این راه یا فتر است یا اون کسی که راست و مستقیم و بر یک جاده مستقیم حرکت می‌کند. خوب، بعد از مسئله لجاجت شروع شد و بعد رسید به این حالتی که مردم دو جور هستند، بعضی اینجوری در زندگی حرکت میکنند و بعضی در اینجوری. آیا مردم دو جور خلق شدند؟ نه، مردم دو جور خلق شدند. خداوند وسائل و اسباب را، وسائل و اسباب هدایت را در اختیار همه مردم قرار داده است، ولی بعضی صفات گذارند و بعضی ناصفات، یعنی بعضی قدردان این نعمت ها هستند و از این نعمت ها استفاده می کنند و بعضی ناصفاتند و این نعمت ها را به هدر می دهند. به لحاظه بعد دو مرتبه همین اسباب و وسائل هدایت ذکر می کنند. قل هو الذی انشأکم، بگو خداست اون که شما را انشاء کرد، به ابداع کرد بر روی زمین، و جعل لکم السمع و الابصار، به شما گوش و دیده ها داد، و الافئده و دلها، گوش داد که بشنوید، به چشم داد که ببینید، و دل داد که بر روی این شنیده ها و دیده ها تفکر بکنید و تعمق بکنید و استنتاج بکنید. ببینید همه این درسایی که تا حالا می کردین همه فرع بر این است که انسان گوشی داشته باشد و آماده شنیدن، چشمی داشته باشد آماده دیدن. همینجور که مفسرین گفتن مقصود از چشم و گوش منحصر به همین دو حس، به اصطلاح دو حاسه نیست، نمونه ایست از مجموع حواس انسان. همینجوری که چشم و گوش دو وسیله احساس هستند و به وسیله اینا دو کانال ارتباطی هستند برای انسان نسبت به جهان خارج که انسان ارتباط پیدا می کند و عالم خارج رو می بیند، جایگاه انسان هم یک حاسه است، یک کانال ارتباط دیگری. شامه انسان هم یک حاسه و یک کانال ارتباط دیگری. لامسه انسان هم یک حاسه و کانال ارتباط دیگری. ولی در میان حواس انسان اینی که عمده و مهمتر است چشم و گوش است. یعنی این سه حاسه را اگر ما با مقایسه بخوایم در نظر بگیریم، این سه کانال را، مجموع اطلاعاتی که از اینها میرسد، شاید یک صدم اطلاعاتی که از چشم فقط میرسد نیست، پس دیگر از که چشم و گوش رویان دیگر حساب بسه. این است که چشم و گوش را که عمده حواس است قرآن ذکر فرموده است. این چشم و گوش ما را مرتبط می کند به جهان خارج، به ما از جهان خارج دریافت می دهد، ولی چشم و گوش ماده خام برای تفکر می سازند. چشم و گوش را که الاغ هم دارد، حواس را حیوانات هم دارد، ولی انسان علاوه بر اینها که این حواس مواد خام برای او در ذهن است و در اندرون است جمع می کنند، یک قوه دیگری به او داده شده است که قرآن از او گاهی به لب تعبیر می کند، گاهی به عقل تعبیر می کند، گاهی به فؤاد تعبیر می کند، گاهی به قلب تعبیر می کند. این تعبیرات مختلف هست و یک قوه دیگری خدا به انسان داده است که به وسیله این قوه در مورد اطلاع